شام مبارک شا خوشحالی ما مبارک شا.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 26 ماه جولای سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. ابتدا همکارم ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، یک جنرال ارشد آمریکایی روز یکشنبه گفت که حملات هوایی ایالات متحده به منظور حمایت از نیروهای افغان که با طالبان می جنگند ادامه خواهد یافت. آقای مکنزی تصدیق کرد که حکومت افغانستان روزهای دشواری در پیش رو دارد، اما او گفت طالبان تلاش میکنند تا با پیکارشان حس اتمیت پیروزیشان را ایجاد کنند. آنان غلط فکر میکنند پیروزی طالبان رخ دادنی نیست. با گفته این جنرال آمریکایی، حتی پس از تکمیل شدن روند خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان به تاریخ 31 آگست سال روان، قوای نظامی ایالات متحده و حمایت لوجستیکی به قوای هوایی افغانستان از راه دور ادامه خواهد داد. آقای مکنزی افزود که در روزها و هفته های آینده مشخص خواهد شد که آیا حکومت افغانستان قادر است که به تنهایی حملات طالبان را دفع کند. او گفت فکر نکنم که این مسیر آسان باشد، اما این تعبیر را نمیپذیرم که لزوماً جنگ داخلی در بگیرد. چین و پاکستان میگویند که وضعیت افغانستان بر هر دو کشور اثر گذاشته است و از این رو اسلام آباد و بیجینگ توافق کردند که استراتژی پنج فقره‌ای را در خصوص افغانستان دنبال کنند. وانگ یی وزیر خارجه چین و شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش روز شنبه در ولایت شیجان چین گفتند که تلاش برای صلح با تمام قدرت به هدف جلوگیری از گسترش جنگ افغانستان در صدر اولویت های این مبارزه مشترک قرار خواهد داشت. ترویج فعالانه صلح از طریق مذاکرات و گفتگوهای بین الافغانی، کار مشترک در مبارزه با تروریسم، ترویج هماهنگی و همکاری میان همسایه های افغانستان و تقاضا از ایالات متحده برای عملی کردن مسئولیت هایش در قبال صلح و بازسازی افغانستان بخشای دیگر این استراتژی است. وزیر خارجه پاکستان گفت که کشورش از این استراتژی کاملا حمایت می کند و در مورد چگونگی پیش برده آن تصمیم اتخاذ خواهد شد. در حالی که شمار تلفات جانی ناشی از بارانهای شدید موسمی در هند به روز یکشنبه به 159 نفر رسید و هزاران نفر دیگر تخلیه شدند، تلاش ها برای یافتن 10 نفر که مفقود می باشند شدت گرفته است. در اثر بارندگی بسیار شدید طی روزهای اخیر در سواحل غربی هند، 10 نفر در نزدیکی ممبئی مفقود شدند و باعث جاری شدن سیلاب در ایالت تفریحی گوا شده است. در ایالت مهاراشترا 149 نفر به شمول 40 نفر که در اثر لغزش زمین در یک روستا در 250 کیلومتری ممبئی کشته شدند جان باختند. در گوا و کارناتکا نیز در اثر بارندگی شدید و آبخیزی دریا شمار تلفات جانی افزایش یافته است. کارشناسان امور اقلیمی میگویند که تغییر اقلیم باعث گرم شدن آبهای بحیره عرب شده که رطوبت و بارانهای بیشتر را باعث می شود. مقام های هندی همچنان از کشته شدن کم از کم 10 نفر دیگر در اثر افتادن سنگ بر موتر حاملشان در ساحه کوهستانی کنار در ایالت هیماچل پردیش خبر دادن. مقام ها گفتند که لغزش این سنگ در اثر بارندگی نبوده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. دامنه اعتراضات سراسری که 12 روز پیش در برخی شهرهای خوزستان ایران آغاز شد و پس از چند روز به ولایت‌های لرستان، اصفهان، تهران و البرز دامن گسترد، اکنون به شمال غرب ایران گسترش یافته است. ویدیوهای ارسالی به صدای آمریکا و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که ولایت‌های آذربایجان شرقی و اردبیل نیز به صف معترضان پیوستند و همزمان شعارهای علیه ارکان جمهوری اسلامی در نقاط مختلف ایران سر داده می‌شود. ولایت خوزستان که خاستگاه این اعتراضات است، روز شنبه در دومین روز پیاپی اعتراضات به بیابی با تدابیر امنیتی شدید روبرو بود. همچنین گزارش های وجود دارد که در برخی نقاط ایران جریان برق قطع شده و برخی ساعت به ویژه ساعتی که شاهد اعتراضات بوده است قطع اینترنت را تجربه کرده است. آنتونی فاوچی مشاور سی رئیس جمهور ایالات متحده از انتشار سریع و مجدد کرونا ویروس در آمریکا و ویژه در ساعاتی که شمار زیاد مردم خود را واکسین نکردند ابراز نگرانی کرد. بستری شدن بیماران کووید 19 و مرگ و میر ناشی از این بیماری در ایالات متحده در مقایسه با زمستان گذشته چند مرتبه کمتر شده است، اما شمار واقعات جدید بیماری در بخش‌های از آمریکا که مردم علاقه چندان به واکسین کردن ندارند با سرعت رو به افزایش است. بر اساس آمار رسمی حکومت ایالات متحده بیش از 162 میلیون نفر به شمول 60% بزرگسالان به گونه کامل واکسین شده‌اند، یعنی شمار افراد واکسین شده در این کشور 49% جمعیت را تشکیل می دهد. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 144,285 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 6,477 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به بیش از 194 میلیون مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 4,156,725 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 610,866 نفر و شمار مصابین 34,436,400 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 31,371,901 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 420,551 نفر رسیده است. آخرین نتایج مسابقات المپیک توکیو: چین با گرفتن 11 مدال، 6 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز در مقام اول، ژاپن با گرفتن 6 مدال، 5 طلا، 1 نقره در مقام دوم و ایالات متحده با گرفتن 10 مدال، 4 طلا، 2 نقره و 4 برنز در مقام سوم جدول این دوره مسابقات المپیک توکیو جا گرفتند. یک رویداد بزرگ در بسکتبال روز یکشنبه به ایالات متحده وارد آمد. در حالی که تنها یک دقیقه از بازی باقی مانده بود، 3 امتیاز فرانسه را پیش انداخت و برای اولین بار از سال 1994 تا حال تیم بسکتبال آمریکا شکست را با نتیجه 83 در مقابل 76 در برابر فرانسه در المپیک متقابل شد. روز سه شنبه 27 ماه جولای فرزاد منصوری تکواندوکار افغان با حریفش از کره جنوبی مبارزه خواهد کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. مسئولان وزارت صحت افغانستان از این که مردم آن کشور در ایام عید قربان به توصیه های آن وزارت مبنی بر اقدامات پیشگیرانه یا تدابیر احتیاطی بهداشتی توجه نکردن ناخشنود می باشد. از جانب دیگر وزارت صحت با نشر آمار روزانه موارد کووید 19 اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 52 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا و 414 واقعی مثبت این بیماری در کشور ثبت گردیده که نسبت به یک روز قبل آن دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات در وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه در گفتگو با رادیو آشنای صدای آمریکا از اینکه مردم در ایام عید قربان به توصیه های این وزارت مبنی بر مراعات کردن تدابیر احتیاطی چون پوشیدن ماسک، خودداری از مسافحه، روبوسی، رفتن به محلات مزدحم و خانه های همدیگر اعتنا نکردند، ناخشنودی خود را ابراز کردند. دکتر میرویس علیزی، معاون سخنگوی وزارت صحت، در مورد چنین گفت:
قسمی که ما دیدیم مردم از ما با وزارت صحت عامه در روز عید همکاری نداشتن، یعنی پیامی سی وزارت صحت عامه را در نظر نگرفتن و به خاطر افزایش واقعات مثبت کرونا بعد از یک هفته، یعنی در هفته آینده ما نتایج روز عید را خواهم دید.
از سوی دیگر وزارت صحت به روز یکشنبه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته علاوه بر 52 مورد فوتی ناشی از کرونا 414 واقعات مثبت جدید در سراسر کشور ثبت شده است که این رقم به مقایسه یک روز قبل، یعنی روز شنبه، افزایش دو برابر را نشان می دهد. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت.
24 ساعت گذشته از آزمایش 1697 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 414 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 144285 رسانیده. همچنان 1224 مورد بهبود یافته، متاسفانه 52 مورد فوتی داشت.
طبق اعلامیه وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 1224 نفر از بیماران کووید 19 صحتیاب شده به زندگی عادی برگشتند که شمار مجموعه بهبود یافتگان به 93059 تن و تعداد مجموعه قربانیان کووید 19 به 6477 تن افزایش یافته است. آگاهان مسائل صحی میگویند که یگانه علاج بیماری کووید 19 که تاکنون تشخیص شده است بعد از تدابیر احتیاط و وقایوی همانا تطبیق واکسن است. بر اساس معلومات مسئولان وزارت صحت روند واکسیناسیون در کشور بر روال عادی جریان دارد و تا دیروز شنبه نزدیک به 2 میلیون شهروند افغانستان واکسن را دریافت کردند. دکتر میرویس علیزه:
تا با فعلا در 34 ولایت کشور در حدود چیز کم 1.2 میلیون تن از هموطنان عزیز ما واکسین شدند.
ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت، بعداً با سرعت زیاد به حیث یک بیماری مهلکی همگیر با سایر نقاط دنیا گسترش یافته تا اکنون از انسان ها قربانی می گیرد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که نیروهای این کشور در روزهای اخیر حملات هوایی را بر مواضع گروه طالبان در افغانستان به هدف حمایت از نظامیان افغان انجام دادند و این در حالی است که طالبان اخیراً گفتند که آنها تا زمانی که آقای غنی بر سر اقتدار باشد به جنگ ادامه خواهند داد. حکومت افغانستان میگوید که طالبان آماده حل سیاسی بحران افغانستان نیستند. غرض بحث روی مش سیاسی طالبان، پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان و نحوه پرداختن هر دو طرف به مذاکرات صلح که منتج به نتایج ملموس گردد. لیلمو حبیب عظیمی مصاحبه با خلیل پارسا، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر و تحلیلگر در مرکز تقلیت ملی برای دموکراسی در واشنگتن انجام داده است که با هم میشنویم.
حال طالبان چی سیاست را در پیش گرفتند؟ اقدام حکومت افغانستان در مقابل این اظهارات و خواست طالبان بر رسیدن به یک توافق در مذاکرات چی باید باشد؟
طالبان به لحاظ اینکه سرسختی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در مقابل معاملات نشانت افغانی که دارند و سماجاتی که طالبان نسبت به تغییر نظام دارند، وقتی میبینند میخند که با این نوع پیشرفت‌ها پایان نظام مشخص بشه، یعنی اتفاق اتحاد نسبی که بین رهبران سیاسی در افغانستان موجود هست این میخند به تزلزل بندازند. بیشتر هدف از اینا شکست رهبرهای سیاسی و در داخل نظام هست و اونا هیچگاه به نظام مدر سالار و نظام جمهوریت اونا هیچگاه به اصطلاح باور ندارن و نمیخواهند که این نظام در آینده هم پا بر جا باشه. بیشتر شکست نظام رو اونا در نظر دارن.
خب آیا با این توقعات و نظریات و سیاستی را که طالبان دارن مذاکرات دوحه ادامه خواهد یافت و آیا انتظار نتایج ملموس را از این نشست ها دارین؟
چیزی که اویداست شورای عالی صلح و حکومت افغانستان همچنان ای باور هستن که باید طرف صلح برن و دروازه صلح از کنار از اون میکوبن به اون طرف حرکت میکنن، ولی خب همواره از دید من شخصا نیست که یک راه صلح رسیدن به صلح اون جنگ است که خب باید دفاع خود داشته باشن نیروهای امنیتی ما. حکومت افغانستان باید از نوامیس خود دفاع بکنه در مقابل هر نوع دشمن داخلی و خارجی، ولی که در واضح صلح نباید بسته باشه، در واضح گفتگو نباید بسته باشه. اگر اینکه طالبا به این نتیجه برسن که بخوان به حکومت افغانستان به صلح برسن، راه گفتگو باز است، ولی که به زمانه نیست که اجگاه حکومت از به اصطلاح از خود دفاع نکنه، از مردم دفاع نکنه. طبعا که نیروهای امنیتی ما شجاعانه دفاع خواهند کرد و در مقابل طالب استادگی خواهند کرد.
خب اخیرا حملات خودروی ایالات متحده بر موضع طالبان آغاز کرده، آیا امکانی وجود دارد که امریکا تغییر در اقدامات و سیاستش با وجود خروج نیروهایش از افغانستان ایجاد بکنه؟
امید میره که پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان داره در رابطه با جنگ و صلح داره یک اندازه واضح‌تر و روشن‌تر بشه.
بله،
باید خاطر نشان بسازیم که ما قبل از هر چیز پیمان استراتژیک امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده داریم که به امضا رسیده در اوایل حکومت آقای دی، که بر اساس از او برخی به اصطلاح الزاماتی برای هر دو طرف ایجاد میکنه، که از جمله موضوعاتی که ما در اون لوی جرگه در افغانستان بودم که سر پیمان امنیتی بحث گفتگو میشد، یکی از موضوعات در جون بحث دشمن مشترک بود، برای اساس که دشمن افغانستان و دشمن ایالات متحده باید در مقابل از اینا دفاع صورت بگیره. در امروز ایالات متحده نیروهای اویش بر طالبا حمله نکنند یا که به دفاع از نیروهای امنیتی و افغانستان حرکت را انجام بدن، ما فکر میکنم یک قسمت عمده از رو برمیگرده به پیمان امنیتی ما، اخلاقا هم ایجاب میکنه تا که ایالات متحده به عنوان یک همپیمان استراتژیک افغانستان در این مقاطعی برای مقابل گروه طالبا اکثر عمل این چنینی نشان بده، به خاطر که همچنان گروه طالبان به نوعی گروه تروریستی در سطح جهان شناخته میشن، حکومت افغانستان یک حکومت رسمی و مورد قبول در تمام جهان است. این تفاوت باید باشه و امیدواری است که حمایت های بیشتری به بعد ما از طرف ایالات متحده امریکا در بحث جنگ صلح افغانستان داشته باشه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با تشدید جنگ و افزایش حملات طالبان در افغانستان، بر اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که غیر نظامیان افغان در مناطق تحت اداره طالبان با خشونت و موارد نقض حقوق بشر از سوی آن گروه روبرو شدند. در رابطه با اینکه چگونه می‌توان حقوق و زندگی غیر نظامیان را در مناطق جنگ زده حفظ کرد، رویا زمانی گزارش تهیه کرده است که اینک تقدیم می‌شود.
با تشدید جنگ در افغانستان میان نیروهای امنیتی و مخالفان حکومت آن کشور، آنچه بیشتر نهادهای جهانی حقوق بشری را نگران ساخته است، مسئله حفظ حقوق بشر غیر نظامیان در مناطق جنگ زده است. گزارش ها می رساند که در ساعات تحت کنترل طالبان، این گروه دختران جوان را به نکاح جنگجویان خود در می آورند و جوانان را به جنگ علیه حکومت افغانستان ترغیب می کنند. نعیم نظری معاون در کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که مردم ملکی در نقاطی که اخیراً تحت کنترل طالبان قرار گرفته است، از وضعیت بشری خوب برخوردار نیستند. آقای نظری از رهبری طالبان یک باری دیگر از این گروه میخواهد تا آنچه را در اعلامیه‌ها، ابلاغیه‌ها و دساتیر رسمی خود مطرح میسازند، باید در جریان عمل هم بر آن نظارت داشته باشند و بر افراد خود تسلط داشته و شاهد تطبیق این دساتیر باشند.
آن که اعضای رهبری طالبان و سخنگویان طالبان همواره ادعا کردند که ما مردم ملکی را آزار و اذیت نمیکنیم، قواعد جنگ را رعایت میکنیم، حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت میکنیم، تاسیسات عامه را تخریب نمیکنیم، جان عمل ما شاهد تخریب تاسیسات عامه، آزار و اذیت افراد ملکی، حتی کشتن افراد ملکی و تعقیب و قتل های هدفمند خبرنگاران، فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر را شاهد هستیم که به هیچ وجه نمیتونه پذیرفتنی و قابل قبول باشه.
این در حالی است که سخنگویان طالبان همواره بدرفتاری با مردم عام را در مناطق تحت تسلطشان رد میکنند. در رابطه به این که چگونه میتوان حقوق و زندگی غیر نظامیان را در مناطق جنگ زده حفظ کرد، سبحان الله مصباح قانوندان افغان میگوید که در قدم اول طالبان نظام و قوانین نافذه افغانستان را قبول ندارند، بلکه موازین شرعی و بین المللی به خصوص حقوق غیر نظامیان در جنگ را نیز در نظر نگرفتند. آقای مصباح افزود که حقوق بسیار مهم افرادی که در مناطق جنگ زده درگیر هستند باید مراعات شود. این حقوق شامل حق حیات، حق آزادی، حفظ حیثیت و کرامت و خارج شدن این افراد از محرکه جنگ می باشد. با این حال بر بنیاد گفته های آقای مصباح این عمل کرده طالبان با در نظر داشت حقوق بشری در جنگ نقض سریع حقوق بشر است و طالبان نظر بر شرایطی که جامعه جهانی برای آنها مهیا ساخته است باید پاسخگوی این جرایمشان باشند.
ولی متاسفانه که این موارد ادامه داره و اینا ناقضین هستن، ناقضین امو اسناد بین‌المللی که شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر است، منشور ملل متحد است، سایر کنوانسیونایی که جهانیان با او را پذیرفته، طالبا اونا را همیشه نقض میکنه و در تضاد با او پیش میره. بنابراین تمامی کارکردهایش برخلاف قوانین است، خصوصا با مردم ملکی عمل کرده از اینا عمل کرده درست نیست و متاسفانه که با اینطور یک وضعیت ما روبرو هستیم.
بر اساس یافته های کمیسیون حقوق بشر افغانستان، بسته شدن مکاتب دخترانه و مکاتب مختلط، وضع ممنوعیت بر تماشای تلویزیون، هشدار به دکتران، دکانداران، راننده های موتر و رکشا مبنی بر خدمت نکردن با زنان بدون محرم شرعی از محدودیت های طالبان در آن مناطق است که بیانگر نقض حقوق بشری زنان و افراد ملکی می باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
این یک عمل فجیع از سوی رژیم لوکاشنکا در بیلاروس بود. برگرداندن جبری یک تیاره تجارتی در 23 ماه می که بین دو کشور عضو اتحادیه اروپایی در پرواز بود به هدف بازداشت و زندانی کردن رامان پراتاساویچ، ژورنالیست بیلاروسی و سوفیا ساپیگا، محصل مافوق لیسانس به وقوع پیوست. در پاسخ ایالات متحده با هماهنگی با اتحادیه اروپایی، کانادا و بریتانیا بر ضد یک تعداد از افراد و نهادهای بیلاروس گام برداشت. آنهایی که در جامعه بشری در صددند تا رژیم لوکاشنکا بهای را بپردازد، این نکته را واضح ساختند که تهدیدات وضع شده همچنان در برابر سرکوبی خشونتبار است که بر ضد مردم بیلاروس روا داشته می شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بر این موضوع در بیانیه تاکید ورزید که در 21 ماه جون ایراد کرد و گفت که عملکردی را که ایالات متحده انجام داد پاسخ در برابر مظالم دوامدار به شمول حمله بر حقوق بشر، پروسه دموکراتیک و آزادی های اساسی در بیلاروس بوده است. آخرین گزارش حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده در مورد بیلاروس گفته شده است که سوی رفتار شدید و سایر انواع مظالم بر ضد مردم بیلاروس توسط رژیم لوکاشنکا صورت گرفته است. از میان این سوی رفتارها کشتار اجباری از سوی قوای امنیتی لوکاشنکا، شکنجه و سوی رفتار در توقیفگاه‌ها، محدودیت جدی بر آزادی بیان و مطبوعات و اینترنت، عدم توانایی اتباع کشور برای تغییر حکومت از راه مسالمت‌آمیز و از طریق انتخابات آزاد و عادلانه و اعمال جدی فساد را شامل می‌گردد. در 21 ماه جنوری وزیر خارجه بلینکن اعلام داشت که وزارت خارجه ایالات متحده محدودیت بر تفویض ویزا را بر 46 کارمندی که مقام‌های مهم را در رژیم بیلاروس دارند و شامل اداره ریاست جمهوری تا انتظامیان و قاضیان می باشد وضع کرده است. وزارت خزائن ایالات متحده 15 فرد و 5 نهاد علاوگی را نیز شامل قلمداد شدگان کرد. آنتونی بلینکن گفت این اشخاص مردم بیلاروس را از طریق فعالیت‌هایشان به دنبال انتخابات تقلبی 9 ماه آگوست 2020 و سرکوب جابرانه معترضان، ژورنالیستان و مخالفین سیاسی یا کسانی که از پالیسی‌های ناروای رژیم در داخل و خارج بیلاروس حمایت می‌کنند رنج می‌دادند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت ما به تقاضایمان برای حسابدهی از رژیم لوکاشنکا تا زمان ادامه می دهیم که مظالم آن متوقف شود. ما خواهان ختم سرکوب هستیم. آزادی فوری زندانیان سیاسی را خواهانیم و همچنان می خواهیم تا مذاکرات واقعی با مخالفان و جامعه مدنی طوری که در گزارش ماموریت متخصصین OSCE نیز درخواست شده صورت گیرد و انتخابات آزاد و عادلانه در تحت نظر ناظران بین‌المللی دایر گردد. ما در کنار مردمان بلاروس تمنیاتشان برای یک آینده دموکراتیک و مرفه و خواستشان برای احترام به حقوق انسانی و آزادی های اساسی ایستاده ایم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
حال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. در ادامه رقابت‌های المپیک 2020 توکیو روز یکشنبه 25 جولای مهدی یاوری ورزشکار نشانزن المپیک افغانستان با کسب 601.4 امتیاز نتوانست به دور نهایی این رقابت‌ها راه یابد و از بازی‌های المپیک حذف شد. و اما از جمله ورزشکاران افغان که در این رقابت‌ها از افغانستان نمایندگی می‌کنند، یکی دیگر آن هم کیمیا یوسفی است. همکار ما قدیر مشرف درباره بانو یوسفی و کارکردهای ورزشیش در المپیک گزارش تهیه کرده است که یک جا با آن گوش می دهیم.
دومین بار است که حضور در رقابت‌های المپیک را تجربه می کند. کیمیا یوسفی که با استفاده از کارت سفید وارد این رقابت‌ها شده می گوید با وجود آمادگی‌های کم تلاش می کند بهتر بدرخشد.
خب متاسفانه است فدراسیون جهانی به ما دیر خبر دادن که یک دختر میتونه به بازی المپیک راه پیدا کنه. یک ماه پیش تقریبا که به ما خبر دادن، خب من به غیر از این که به من احوال بدن در المپیک، من خودم تمرینای خود داشتم، مگم تمرینای پرفشاری که بقیه داشتن قرنطینه اینا رو من نداشتم. با توجه به شرایط امکاناتی که داشتم تمرینای خودش رو خوب بوده، از لحاظ ذهنی خیلی آماده ام و بی صبرانه منتظرم که پا به میدان مسابقه بمانم برای یک رویداد تاریخی.
کیمیا جان، فکر میکنی که در این رقابت ها بتانی اموری کار دیتا که در رقابت پیشتر انجام داده بودی یا دقل اموره بشکنی؟
بله 100%. کوچکترین طرز فکرم همی از کمترین توقعم فعلا همی از اول شکستاندن رکورد و بعد قدم های بعدی و یک دستاورد.
بانو یوسفی بیشتر تمریناتش را با مصارف شخصیش در ایران انجام داده و از 5 سال بدین سو ریکارددار دوش 100 متر المپیک افغانستان است و به همین دلیل به گفته او امروز در رقابت‌های توکیو حضور یافته است. در میان رشته های ورزشی دوش از صنف های نهایت دشوار پنداشته می شود و به همین دلیل برای بلند بردن سطح آمادگی فیزیکی ورزشکاران هر رشته سرآغاز تمرینات با دوش بوده است. اما کیمیا یوسفی میگوید که به گونه تصادفی وارد این رشته شده، وگرنه میخواست دکتر طب شود.
هنوز رویاش در مغزم هست. من تا صنف 12 خواندم، هنوز هم دوست دارم که پزشکی بخوانم، ولی اگر که مصروف ورزش و تمرین و شکستاندن رکورد و بالا بردن پرچم هستم که گاهی وقتا یادم میره پرچم و وطن اولویت قرار دادم بر رویای خودم.
افغانستان در رقابت‌های المپیک توکیو نتوانست سهمیه کسب کند و حضور بازیکنان با استفاده از کارت‌های سفید بوده است.
افغانستان شرایطی که پیشتر شما گفتین یعنی ثقیل است. یک دختر خانم حوالش نمیتونه که یعنی به طور کامل تمرینات خود پیش بره و دوم که میدانی که هسته اصلا استاندارد نیست. همش کنده کنده و بسیار حالت خراب داره. با او حالت یعنی ما از یک ورزشکار چی توقعی داشته باشیم که باید با ما سهمی المپیک 100% بگیره؟
با این حال کیمیا یوسفی از همسن و سالانش می خواهد خوابهای زندگیشان را در نیمه را رها نکنند و اگر تلاش کنند به گفته وی بدون شک به آن دست خواهند یافت.
یک پیام دیگه ما برای کل مردم کشور دارم که کشور ما به شرایط خیلی حساسی آله. از پیششان خواهش میکنم که کشور ما تنها نمانن، از کشور خارج نشن، هر کس تا جایی که امکان داره بر آبادی و پیشرفت و استقلال کامل کشور ما هر چند کوچیک گام بردارن. من از کل هموطنانم خواهش دارم.
بانو یوسفی که به تاریخ 30 ماه جولای نخستین مسابقه اش را در رقابت المپیک انجام خواهد داد، یک جا با فرزاد منصوری در رژه ورزشکاران المپیک حمل کننده بیرق افغانستان بود. این رقابت ها تا 8 ماه اگست ادامه دارد و قرار است در آن بر علاوه کیمیا یوسفی، فهیم انبری در رشته شنا، مهدی یاوری در نشانه‌زنی، فرزاد منصوری در تکواندو و شاه محمود نورزایی در دوش 100 متر و رقابت بپردازند.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو میکنیم.